بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه نجم را مطرح میکنیم. با این که آن خدمت دوستان تلاوت شد، در ادامه مباحث نوبت قبل ملاحظه فرمودید که در آیات پیشین حضرت باری تعالی یه حجمه ای رو نسبت بت پرستان این که لات و منات و زام و بتانی از این دست رو پرستش می کنند به عمل آورد. گفتیم که از وجوه پرستش بتان در میان جامعه عرب این بود که گمان می کردند فرشتگان دختران خدا هستند و راهی برای تقرب به حضرت باری تعالی و جنسیت برای فرشتگان قائل بودند، بنابراین اینها رو دختر می دانستند و بسا بتانی که می تراشیدند و عبادت می کردند در قالب شکل دختران و زنان این بتها رو می تراشیدند و قرار می دادند که تاریخ گزارش می دهد بعض از این بتها افرین تمولات و الغزا و منات ثالثت الاخرا اینها هم در شکل زنان بودند. بر اساس همین باور و فکر غلطی که در میان جاهلیت وجود داشت، با توجه به اون چه گفتیم الان بازگشت به همون مطلب پیشین، ان الذین لا یؤمنون بالآخره، به راستی اونها که ایمان به آخرت نیاوردند هر آینه نامگذاری می کنند فرشتگان و ملائکه را به نامهای مؤنث، نامگذاری مؤنث. قرآن نکته بسیار ظریفی را در اینجا مطرح می کند. مشکل اعتقادی بازگو شد، این که جماعت جاهل مشرک عرب دست درازی می کنند به محدوده ملکوت اعلا و ساکنان ملکوت اعلا رو به تعبیر ما فرشتگان الهی رو جنسیت برای اونها تعیین می کنند، دختر می دانند، فرزندان خدا می دانند و اونگاه به نوعی نماد پرستش هم برای اونها قائل می شند. می فرماید ان الذین لا یؤمنون بالآخره، ریشه این کار رو ذات باری تعالی در جایی می جوید و باز ریشه اون رو در ریشه بعدی بسیار بحث ظریفی رو در این دو سآیه پیش رو انشاءالله مطرح می کنیم و خدمت دوستان می بینیم و بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان می فرماید علت این گستاخی که این جماعت دارند و این رفتاری که انجام می دهند بر اساس ظن و گمانشون این نیست مگر اینکه اینها به جهان آخرت ایمان ندارند. استهزار دارید، در مجموع قرآن چنین برمی آید که اعتقاد به جهان آخرت نقش بنیادین و اساسی در شکل گرفتن شخصیت انسان، انتخاب مسیر درست و سعادت و کامیابی انسان به آدمی دارد، به حدی که در قرآن کریم اصرار بر مسئله حیات آخرت و زندگی جاودان باقی. شاید به نظر بعضی از بزرگان از بقیه موارد اصول اعتقادات پررنگتر و جدیتر دیده می شود. به نوع این که شما قسمهای قرآن رو که بررسی می کنید، بیشترین سهم قسم چه به موجودات علوی و چه سفلی در قرآن کریم در رابطه با مسئله قیامت، اثبات قیامت، حالات قیامت و وضعیت انسانها در قیامت است. این بسیار قابل توجه است که بیشترین سوگند و قسم رو حضرت باری تعالی در مورد قیامت مطرح می کند در قرآن کریم. از اون طرف در بعض از آیات میخوانیم ان الذین، اونها که ایمان به جهان آخرت نیاورده اند، از مسیر و صراط الهی بدر لناکبونند، اینها به کجروی و انحراف وارد میشند. یعنی ایمان به جهان آخرت تضمین کننده حقیقی حرکت انسان بر صراط مستقیم است. ایمان به جهان آخرت عامل بازدارنده انسان از انحراف و کجروی است. ایمان به جهان آخرت اون صیانت اصلی و پایبندی انسان را به قوانین الهی تشکیل می دهد و به تعبیر امروزین ما، عزیزان، ایمان به جهان آخرت است که ضمانت اجرای قوانین الهی است. گاهی نبیات رو خدمت عزیزان گفته ایم که زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویی یا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. این عدم باور به روز داوری و جهان قیامت است که آدمی را در مسیر انحطاط و سقوط و هر ظلم و کجروی و فسق و هر بیراهی قرار می دهد. به همین خاطر در ریشه‌یابی این مسئله هم حضرت باری تعالی فرمود ان الذین لا یؤمنون بالآخره. ریشه کار این مشرکان این است، اینها کسانی هستند که ایمان به جهان آخرت ندارند. اینها که ایمان به جهان آخرت ندارند، لیسمون الملائکه تسمیه الانثی، فرشتگان رو نامگذاری کردند، با عنوان دختران خدا نامیدند، بعد نماد عبادی به اینها دادند، در حالی که و ما لهم بهی مل علم، هیچ علمی به اون چه که داشتند و عمل کردند، هیچ علمی اینها نداشتند. آیا حد و اندازه انسان کجا؟ چه رسد به اون عرب جاهلی نادان تا سرکشی به اسرار و به حقایق خلقت، به عالم ملکوت، به عالم فرشتگان و تعیین و شناخت و تجزیه و تحلیل کردن شخصیت ملائکت الله و جنسیت اونها رو تعیین کردن؟ این امر فکاهی به خنده‌داری است. اینها اصلا فرشته رو دیدن، میدانن، میشناسن، چه ارتباطی با فرشتگان الهی دارن که بخوان تعیین جنسیت برای فرشتگان بکنن؟ هیچ علم و آگاهی و شناختی به این موجودات قدسی اینها ندارند. فرصتی نیست الان خدمت عزیزان، خطبه نخستین نهج البلاغه یک، عزیزانی که تأمل میکنید و بررسی میکنید انشاءالله، خطبه اشباه نهج البلاغه، از عظیمترین پیچیده‌ترین خطب نهج البلاغه خطبه اشباه است. یه بخش از این خطبه رو امام اختصاص می‌دهد به ماهیت فرشتگان، به اون حقیقت وجودی ملائکت الله. کسی مانند وجود نازنین علی ابن ابی طالب باید باشد که راز بگشای، او علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده‌ای، شمه ای واگو از آن چه دیده‌ای، تا بتواند از اسرار ملکوت که آموخته از محضر نورانی نبی مکرم و دانش آموخته مکتب وحی و تنزیل از لب باز کنه و در حد و حید اندازه فرشتگان و ماهیت اونها سخن بگوید. شما که نمیدونید فرشته چیست، کار و مسئولیت و رسالت او نمیدانید، ماهیت جنسش رو نمیدانید، چه ادعا میکنید؟ فمود و ما لهم بهی منعید، ان یتبعون الا الزن، این نیست مگر تبعیت زن. یکی دو نوبت قبل خدمت عزیزان در آیات مربوطه اشاره کردم در آسیب شناسی امر دینداری، گفتیم عزیزان با زن و گمان نمیتوان باور و عقیده ساخت. دقت بفرمایید، اصول دین به خصوص یعنی باورهای اعتقادی، توحید، معاد، نبوت و موضوعاتی که زیر مجموعه این سه نکته اساسی هستند، به هیچ وجه من الوجوه با ظن و گمان قابل باور و رسیدن نیستند. عزیزان اصول بنیادی دین حاجت به علم دارد، باید با علم و آگاهی عالمانه انسان به این حقایق دست پیدا کند و معتقد به آن باشد، نه بر اساس ظن و گمان و استخاله و استرلاب و رمل و جفر و با این مسائل نمیشه. اصول بنیادین قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهان میخواد، سلطان میخواد، دلیل میخواد، حجت موجه میخواد و الا فائده ای ندارد. با ظن و گمان نمیشه باور و عقیده درست کرد. فعلم انه لا اله الا الله، باید علم بیاد به لا اله الا الله، یقین و علم جازمانه بیاد به بنیاد باورهای اعتقادی اساسی. فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با ظن و گمان هیچگاه انسان بی‌نیاز از حق نمی‌شود، ظن و گمان نمی‌تواند جای علم رو برای رسیدن به حق در وجود انسان بگیرد و آدمی رو به یه واقعیتی برساند. خب مطلب رو من اشاره کردم، یه داخل پرانتز و یه حاشیه می‌زنم. امان از اون روزی که انسان عقیده خودش رو، عزیزان باور اعتقادی خودش رو تخت تخت باید بخواد بزند این کانال اون کانال، از هر نمیدانم عرض به خدمتون بنگاه خبر پراکنی، از هر مستر متصل به کجا و کجایی بخواهد باور اعتقادی خودش رو بگیرد. امان از روزی که انسان از این ظنون و گمانها اعتقاد خودش رو بخواهد دچار خدشه و تزلزل کند و یا باور و عقیده‌ای رو چنین و چنان بگیرد. از آبشخور اصیل، از سرمنشه زلال عقیده رو باید جست. عزیزان از سرمنشه علم، علمی، استدلالی، برهانی، نه از مسیرهای ژورنالیستی تبلیغاتی آمیخته شده با سیاست بازی مسائل این چنینی که امروز در دنیای ما بسیار فراوان و نقش‌های خودشون رو دارن در مقابل جهان اسلام، مکتب تشیع دارن عمل میکنن. بسیار در این جهت با توشیار بود، اینو داخل پرانتز عرض کردم گذشت. فرمود ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مگه میتونه کسی بنشینه با ظن و گمان خودش بگوید که این چنین است در عالم، عقیده این است، باور آن است، چنین مطالبی رو ادعا کنه؟ به اینجا که رسید خداوند رو می کند به پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. می فهمد یا رسول الله فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. بسیار ظریف و زیباست این آیه عزیزان. پیامبر اعراض کن، روی بگردان، عرض جانب، اعراض جانب و جهت رو عوض کردن، مسیرت رو عوض کن. از کسانی که تولا، تولی از الفاظ ازداد است، هم به معنای اقبال است هم به معنای ادبار و پشت کردن است، اینجا معنای دوم مراده. پیامبر روی گردان از کسانی که روی گردانی از ذکر و یاد ما می کنند. خب من اول عرض کنم که کار پیامبر روی گرداندن از انسان ها نیست. انبیاء الهی، بالاخره اینو در مورد نبی مکرم شنیدید بارها از نهج البلاغه امیر المؤمنین که طبیب دوارون به طبه، پیامبر پزشکی است که در به در دنبال بیمار می‌گردد. رسول خدا شخصیتی دارد که حریصن علیکم حرص به ایمان انسان‌ها می‌زند. در سخت‌ترین شرایط و شرایط به سوی انسان‌ها میاد که انسان‌ها رو بگیرد و نجاتشون بدهد، به ساحل ایمان و نجات برساند. اما در یه شرایطی خداوند می‌فرماید فاعرض. پیامبر بس دیگه، مانند اینجا فاعرض عمن تولا عن ذکرنا و اعرض عن الجاهلین فتولا عنهم. پیامبر رهاشون کن، ولش کن، چنین و چنان. گویا در شرایطی که برای پیامبران الهی مسجل و مسلمه که دیگه گفتن و نگفتن هیچ تفاوتی مثقال ذره نمی کند، یعنی هنگامی که کار به جایی رسید، کسی خفته است بیدار می کنی، اما اگر کسی خود رو به خفتن و خوابیدن زده است، به هیچ وجه من الوجوه بیدار شدنی نیست، چون نخوابیده است که بیدار باشد، خود رو به خواب زده است. هنگامی که انسان‌هایی به مرتبه از لجاجت و عناد میرسن که دیگه با اینها صحبت کردن فایده ای نداره، اینجا دیگه تضییع عمر و وقت رسول خداست، تضییع عمر یه معلمه، یه مصلحه، یه مبلغه، دیگه اینجا صحبت کردن فایده نداره. گویا این جماعت به جایی رسیدن که اینجا فذرهم فی خوضهم یلعبون، دیگه باید پیامبر رهاشون کند. فرمود فاعرض عمن تولا، اما تعبیر خیلی جالبه، روی بگردان از کسی که از ذکر و یاد ما روی گردانده است. من مایلم این جمله رو مؤکدن خدمت دوستان عزیز بگم. سوال، یه سوال بزرگ بسیار جدی، آیا انسان موجودی است که کرامت ذاتی دارد؟ یعنی در ذات انسان شرافت وجود داره؟ خمیرمایه اول انسان ذاتن یه جوهر مستقله، با شرافتی است، با کرامتی است؟ یعنی از درون خود انسان ارزشمندی، کرامت انسان و شرافت انسان سرچشمه میگیرد؟ اگر کسی قائل به این نکته باشد و چنین چیزی رو بپذیرد، انسان در هر شرایطی با توجه به این که کرامت و ارجمندی از درون ذات او رشعت میگیرد و ریشه میگیرد، محترم است و مکرم است. اما اگر اعتقاد این نباشه، بلکه اعتقاد و باور موحدانه قطعا این نیست، بلکه اعتقاد حقیقی این است که نه انسان بلکه هیچ موجودی کرامت ذاتی، ارجمندی ذاتی ندارد، چون تمام موجودات من جمله انسان وجود استقلالی ندارند. ما آدمیان موجودیم که وجود ما وجود ربطی است، یعنی ما از خودمون یا ایها الناس انتم الفقراء، در ذات انسان فقر است، لیس است، نیستی است، نه هستی. ما در وجود خودمون چیزی نداریم، یعنی ذات اولیه مستقل انسان صفر است، هیچ چیز. خداوند کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این دست قدرتمند خداست که گام به گام، مرحله مرحله وجود انسان رو از نیستی به هستی می آورد. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هیچ چیز انسان. ببینید عزیزان، کرامت انسان از جانب خداوند است. لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان کرامت دادیم، ما به انسان ارزش دادیم. پس تأکید میکنم بسیار نکته مهم، اصلا اختلاف بنیادی است در بسیاری از علوم انسانی این بحثی که من دارم میگم، این تفاوت دیدگاه هستند به طور کلی. انسان کرامتی که دارد، حرمتی که دارد، شرافتی که دارد از خالق وجود میگیرد. تمام عظمت ما چه برسد به اونجا که انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان به مقام خلافت میرسد، یعنی خلافت عن الله. قائم مقامی از صفات خداوند رو در وجود به عهده میگیرد. تمام شرافت انسان برمیگرده به رشته اتصالش به حضرت باری تعالی. حالا اگر کرامت و ارجمندی و حرمت انسان ذاتی نیست، از سوی خداوند به او داده میشه، اونگاه انسان محترم میشه. اگر این رشته اتصال قطع شد چه اتفاقی میفته؟ اگر این رشته اتصال بین انسان و ذات باری تعالی به انقطاع کشید، دیگه کو کرامت؟ کجاست حرمت؟ دیگه به اونجا میرسد که باید گفت اولئک کالانعام انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثواً لهم. دیگه انسان از مقام انسانی و زندگی انسانی به سطح حیات بهیمی چار پاوش تنزل پیدا می کند. عزیزان دیگه اون ساحت حیات انسانی رو نداره انسان. ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست. تمام شرافت انسان از آن رشته اتصالی است که با حضرت باری تعالی داره. فاعرض من تولا عن ذکرنا، پیامبر اون کسی که از ذکر ما، از یاد ما روی برگردانی کرده است، رویت رو از رو برگردان. پیامبر رحمت للعالمین است، یعنی رحمتت رو پیامبر از او برگردان و رحمت خدا از چنین انسانی برگردانده می شود که روی از ذکر و یاد الهی برگرداند. پس اگر انسان هر شرافتی داره در توجه به خداوند، اقبال به ذات باری تعالی و اتصال با اوست. اگر این اتصال برداشته شد تمام، دیگه جایگاهی برای او نمی ماند، دیگه میره تا اسفل و صافدین. انسانی که میتوانست تا احسن و تقویم بره، حالا میره تا اسفل و صافدین. بنابراین فرمود که پیامبر اینها که روی گردانی از ذکر ما میکنن، مراد از ذکر هم تمام معانی ذکر است، تمام توجه به خداوند سبحان. اما باز هم میبینید ریشه‌ای خدای سبحان موشکافانه مطلب رو بازگو میکنن. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اینها اراده نمی کنن، نکردن مگر زندگی دنیا را. یعنی می خوام بگم باز علت در علت. فرمود اونها که ایمان به جهان آخرت نیاوردند، چنین گستاخی می کنند، فرشتگان رو به عنوان معبودی بتان خودشون قرار میدن، جنسیت برای اینها تعیین میکنن، بی باکانه هر کاری میخوان انجام میدن، چون به حساب و کتاب الهی و عالم قیامت اعتقادی ندارن. به دنبال آن فرمود اینها کسانی هستند که از ذکر و یاد الهی روی گرداندند، با ظن و گمانشون زندگی می کنند، باورشون رو از علم و واقعیت و حقیقت نمی گیرند. اما به اینجا که می رسد یه ریشه اساسی تر رو قرآن مطرح می کنه عزیزان، که بسیار مهم و حائز اهمیت است. می فهمد اینها کسانی هستند که اراده نکردند مگر حیات دنیا، تمام شد مطلب. وقتی به مجموعه آیات قرآن نگاه میکنیم عزیزان، ریشه عمده بدبختی ها، فلاکت ها، دور شدن از حقیقت، دور شدن از خداوند، دور شدن از سعادت انسان، در وابستگی و تعلق بیچون و چرا و دلشدگی او نسبت به حیات دنیا، سرسپاردگی او نسبت به حیات دنیا و بینش غلط به زندگی دنیا پیدا کردن، که الان توضیح میدم خدمت عزیزان و بزرگواران. ریشه به اینجا برمیگردن. بارها میبینید حضرت باری تعالی در قرآن هنگامی که ریشه یابی میکند، سقوط را، گناه را، عصیان را، طغیان را، کفر را، شرک را، برمیگرده به آنچه که الان دارید ملاحظه میکنید، به اون دلبستگی های کامل و وابستگی های کامل به زندگی دنیا، که این آیه از زیباترین مواردشه در قرآن، که فرمود ولم یرد الا الحیات الدنیا. بگم این جمله بعدی رو برمیگردم، ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهم اینها نهایت علم و آگاهی این هاست. یعنی این زندگی دنیا و اراده زندگی دنیا غایت فهمشونه دیگه، اینها سقف فکرشون و فهمشون گویا فراتر از این نیست که زندگی و حیات دنیا را اراده کنن و بعد از اون گویا دیگه نمیتوانن سری بزنن و سرکشی کنن و حیات بعدی رو ببینند. حالا من توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. عزیزان میدانیم که خداوند سبحان ما رو در دنیا آفریده است. الانسان و مسافر و منازله سته. ما مسافریم، شش منزل رو قطعا باید طی کنیم. اسلاب پدران رو طی کردیم، ارحام و امهات و مادران رو گذروندیم. الان در زندگی دنیاییم، به برزخ میریم، به قیامت میرسیم، یا به بهش یا دوزخ. این شش منزل. پس دنیا و زندگی دنیا از منازل محتوم و قطعی ما انسان هاست و ما در دنیا آفریده شده ایم. هو الذی انشأکم من الارض، خدا شما رو از زمین آفریده است. و استعمرکم فیها، به آبادانی زمین هم مسئولیت دارید. ما در زندگی دنیا باید کوشا باشیم، تلاش کنیم، بهره ببریم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لباده و الطیبات من الرزق. زندگی دنیا خوردن، نوشیدن، کلو و شربو و لا تصرفو، تجارت، بی، صنعت، تمام این موارد هم جزء زندگی ماست در دنیا. همه اینا میشه حیات دنیا. حیات دنیا همین هاست دیگه. خداوند ما رو حاجتمند به زندگی دنیا قرار داده است، در بستر دنیا قرار داده است و چاره ای هم نداریم. اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از ار هست و ار نیست. ما مبتلای به زندگی دنیاییم عزیزان، در سیر خلقت و آفرینشمون و مراحلی که طی میکنیم. حالا اینجا مشکلی وجود داره چی میشه؟ بله، مشکلی که برای انسانها پیش میاد در این زندگی دنیا وقتی واقع میشند. فلا یقرنکم و فلا تقرنکم الحیات و دنیا. انسانها فریفته به زندگی دنیا میشن، تمام هم و تلاش و مطلوب و خواسته خودشون رو در زندگی دنیا میجویند، تمام انرژی، توان، نیرو، استعدادشون رو صرف زندگی دنیا میکنند، به جای میرسن که ذالک مبلغهم من العلم، گویا چیزی بعد از اون برای اونها وجود ندارد. مشکل این میشه. به بیان دقیق تر و ظریف تر، ما دو حیات دنیا داریم عزیزان. یه حیات دنیا و یه نگاه به دنیا که میشه نگاه معبرگونه، یه نگاه مقرگونه. یعنی گروهی زندگی و حیات دنیا برای اونها مقرشونه، محل استقرارشونه، اما برای گروهی زندگی دنیا معبرشونه، محل عبورشونه. و به بیان دیگر باز، گاه دنیا هدف است، گاه دنیا وسیله است. قرآن اینو داره مطرح میکنه، اینی که فرمود ولم یرد الا الحیات الدنیا. مراد اینها نیست مگر زندگی دنیا، یعنی هدفشون، یعنی نهایت کارشون، این مبلغ علمشونه، اون نهایت هدف شد زندگی دنیا. اما گروهی نگاهشون به زندگی دنیا نگاه هدفگونه نیست، وسیله گونه است. شما در منزل سرکار خانم میگن که این دست لیوانمون شکسته است، یکی دو تا بیشتر نمونده، نیاز به لیوان داریم. میگید چشم، فردا تشمرید این لوازم منزل فروشی و نگاه میکنید ببینید چه نوع لیوان دارد. میگید آقا این بلور کاوه اصفهان این جنس خوبی است، اینو انتخاب میکنیم، فلان رو انتخاب میکنیم، جنس داخلی میخواید بخریم. شما 10-20 نوع لیوان رو میبینید، بعد قیمت غیره انتخاب میکنید، تشمرید منزل. لیوانی که دیروز در فروشگاه زیر رو کردید، کاملا بررسی کردید، جنسش، شکلش، مدلش، قیمتش، حالا تو سفره آج خانم گذاردن، برای شما درش دوغ میریزن، آب میریزن، شما هم نوش جان میکنید. خوب دقت کنید، این لیوان رو دیروز در فروشگاه چجور نگاه میکردید، الان چطور نگاه میکنید؟ دیروز در فروشگاه وقتی رفتید، این همون لیوان دیگه که الان تو سفره شماست، نگاه میکردی کامل قد و بالا جنس مدل رنگ همه چیزش رو، اما الان که تو سفره امروز گذاردید دیگه هیچ کاری به این مسائلش ندارید، فقط دارید در این نوشیدنی میخورید. این دو تا شیوه نگاه به دنیاست. دیروز که رفتید فروشگاه لیوان رو میخواستید، برای شما هدف لیوان بود، اما امروز تو سفره شما لیوان وسیله بیشتر نیست جز آن که میخواهید با آن چیزی نوش جان بکنید. گروهی نگاهشون به زندگی یا دنیا از جنس لیوان خریدن است، گروهی نگاهشون به زندگی یا دنیا از جنس در لیوان خوردن است. این میشه برای یک گروهی زندگی یا دنیا هدف، برای گروه دیگر وسیله و ابزار. سعادت از آن کیست؟ از گروه دوم. بگذارید این رو به زیبایی از زبان مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین خدمتتون بگم که این چقدر لطیف این رو در یه جمله امیرالمؤمنین می گنجاند. خطبه 82 نهج البلاغه است. ما اسف و مندارن، چگونه توصیف کنم من علی خانه ای را که اولها انا اون، آغاز اون رنج و مشقت، و آخرها فنا اون، آخر اون دست شستن و رفتن، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. در حلال اون اگر جمع کردی، اگر تونستی در طول عمرت حقوق خدا و خلق رو بدی و مال پاکیزه ی حلال جمع کنی، با حساب دقیق ذره ذره شو بدی. اگر حرام داشتی باید عقابشو بکشی. من استغنا فیها فتن، کسی که در این دنیا به یک قناعی میرسد، یک قناعی علمی پیدا میکند، قناعی مالی پیدا میکند، فتن، به فتنه مبتلا میشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، مبتلا میشه، باید امتحان بده. و من افتقر فیها حزن، کسی که دنیا داره گرفتار داشتنش، کسی که ندارد غم نداشتن دارد. اون شعر سعدی از کلام امام گرفته شده. و من افتقر فیها حزن، من ساها فاتته، کسانی که برای دنیا میکوشن به شدت، اونی که میخوان به دست نمی آورن. و من قعد انها واتت هو، اتفاقا بعضیا که مثل اونها نمی کوشند، چیزی رو که اونها میخواستن اینها به دست میارن. حالا تا اینجا من ارزی نداشتم، من یه خط پایانیشو میخوام بگم. کل این خطبه 6 خطه، این خط پایانیش. و من ابصر بها بصرت هو، و من ابصر بها بصرت، و من ابصر الیها اعمته. به خداوندی خدا، کسی نمیتونه اینطور صحبت کنه مگر اون شخصیتی که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفن احد. مگر اون شخصیتی که انا مدینه تو علم و علیون بابا. فرمود من ابصر بها، کسی که چشم می دوزد بها. این با جاره در لغت عرب، از 14 معنای با سببیت، کسی که به دنیا به عنوان یک سبب می نگرد، دنیا چشمش رو به حقایق باز می کند، درست می بیند زندگی را، زن را، مال را، ریاست را، مقام را. اگر کسی ابصر بها، نگاهش به دنیا نگاه سببی میشه، براش مقام و منصب هدف نیست. اگر هدف شد، به هر قیمتی که باشد به دست می آورد، ولو بر پانهادن بر حلقوم مظلومان، ولو بر هر ناروایی رو مرتکب شدن و هر ظلمی رو انجام دادن. هدف دیگه باید بهش برسه. ثروت همینطور، شهوت همینطور، تمام مسائل دنیا. من اب سربه ها بس سرتو، اما وقتی که هدف نیست براش ابزاره، من قدرت رو میخوام، ثروت رو میخوام، برا چی؟ این چراش مهمه. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، برای احقاق حق، برای ابطال باطل میشه اوج قداست این قدرت. میگه این حدیث رو مرحوم مجلسی در بهار دارن، از سلطان العادل ذل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. یه وقتی قبل از انقلاب اون شعار کذایی رو سلسله فلان می دادن که شاه سایه خداست. این ریشه حدیث اینه، دقت کنید، از سلطان العادل، حکمران عادل، سایه رحمت خدا در روی زمین است. چرا؟ چون یعوی الیه المظلوم، چون مظلومان به او پناه میبرند و دادشون میستامند. میشه فلسفه حکومت اقامه عدل، میشه مبارک، میشه مقدس، میشه نگاه ابزاری به حکومت، نگه نگاه هدفی و مقصدی به حکومت. فرمود من ابصر بها و بصرت هو، کسی که ابزاری به دنیا نگاه میکند، دنیا چشمش رو باز میکند، میفهمد. و من ابصر الیها، اما اگر کسی نگاهش به دنیا نگاه ابزاری نیست بلکه الیهاست، نه بها. الا نشانه چیه در کلام عرب؟ مقصد رو میرساند. میگید من الا، از کجا تا کجا؟ اون نهایت رو. کسی که نگاهش به دنیا نگاه مقصدی، نگاه هدفی است، اعمته، دنیا کورش میکنه، حقیقت رو از او میگیرد، نابینا میشه، نمیبیند حقایق رو در زندگی. تمام اندیشه، تمام عظمت وجودی انسانی او ذلیل و حقیر و کوچک و خرد میشه. چقدر زیبا قرآن فرمود، پیامبر، ریشه تمام گرفتاری های اینها اینه که ولم یرد الا الحیات الدنیا، رها کن اینهایی که اراده نکردند مگر زندگی دنیا را، ذالک مبلغهم من العلم. متاسفانه این نهایت فهم اینها، علم اینها و توان اینها این است که چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. ذالک مبلغهم من العلم. اما نگران نباش، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. من قبل از اینکه این قسمت رو ترجمه کنم فقط یه جمله برای تکمیل اعراض قبلی بگم. ببینید عزیزان، وقتی انسان متوجه میشه این تفاوت بنیادی رو، یعنی دیدگاه انسان و بینش انسان اصلاح میشه به زندگی دنیا، مال رو وسیله‌ای می‌داند برای رسیدن به اهداف الهی، برای اون چه کمالش رو، آرامشش رو، سعادتش رو تأمین کند، قدرت رو همینطور، شهوت رو همینطور، کل زندگی دنیا رو اینطور، دیگه چیزی به نام غفلت تو وجود انسان نمی‌ماند. یعنی جان مطلب به اینجا برمیگرده که غفلت از وجود انسان میره، آرامش در وجود انسان میاد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر دنیا رو هم بهش بدن، خودباختگی، خودشیفتگی پیدا نمی کند. اگر ازش بگیرن، بازم یأس و نومیدی و حرمان پیدا نمی کند. از بیخوبان اصلاح میشه دیدگاهش و وجودش. فرمود ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، بدان پروردگار تو اعلم است و آگاه ترین است با به اون کسی که کجراه و بیراه می رود و از مسیر بدر است، به اراده حیات دنیا کرده است، و هو اعلم و به من اهتدا، و خداوند آگاه است به اون کسی که هدایت پذیر شده است، شیوه درست زندگی دنیا رو انتخاب کرده و تا کوی سعادت و باقی خودش رو می رسانه. حیفه، حیف انسان. گفت که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و بس بی خبر از قلقل چندین جرس. بال بکشا و سفیل از شجر توبان زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. یعنی تصور کنید عزیزان، انسان وجود خودش رو خرد کند، کوچک کند، کوچک کند، به یه زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، این نهایت هستی انسان، تا یه جاودانگی، یه ابدیت، یه شکوفایی. واقعا نمیشه تصور کرد تفاوت بنیادین که بین این دو دیدگاه وجود داره. چقدر انسان رو خرد میکنه دون دیدگاه اول، این چقدر بال میده به انسان، چه وسعت وجودی، چه پهنایی به شخصیت انسان میده. دوستان عزیز کتاب مینویسن، بعد میبینید تو این عرض به خدمتون مینویسیم، چند صفحه اول این کتاب بهش میگید مقدمه، پیشگفتار، دیباچه، درآمد، اسامی مختلف میگیم، فارسی، عربی، نمیدونم انگلیسی میگن اینتروداکشن. این مقدمه 3-4 صفحه، بعد کل کتاب 400 صفحه، 500 صفحه، 1000 صفحه به دنبالش میاد. این حیات و زندگی دنیای ما یه مقدمه ایست برای حیات ما، برای زندگی ما. چطور انسان میتونه مقدمه رو بگیرد و ذل مقدمه رو رها کند؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. به اینجا که رسید فرمود ولله، نگران نباش پیامبر، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست هر آن چه در آسمان ها و هر آن چه در زمین است. استعذار در مورد خداوند سبحان در قرآن، دو تا نکته را از این آیات قرآن استفاده می کنیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چه در آسمان ها و زمین و وجود است ملک خداست و ملک خداست. ما یه واژه ملک داریم، یه واژه ملک داریم. ملک یعنی اختیار انسان، مالکیت یعنی اختیار انسان بر ملک، بر اشیاء بیرونی. ملوکیت و ملک یعنی اختیار انسان بر صاحبان ملک، بر اشخاص. مالک اونیه که اشیاء رو در اختیار دارد، ملک اونیه که اشخاص را در اختیار دارد. این تفاوت بین انسان ها هست. اما با توجه به این که هر دوی این مفاهیم در مورد ما انسان ها مجازیه، قراردادیه، اعتباریه، معنی حقیقیش نیست. به معنای حقیقی هیچ کدام از ما مالک نیستیم، چون مالک، مالک حقیقی اونه که مال را ایجاد می کند، اعدام می کند، می آورد، می برد و اختیار دست اوست. ما هیچ کدومون این اختیارات رو نداریم عزیزان. ما هیچ کدومون تولید ثروت نکردیم، این اموال جهان رو به وجود نیاوردیم. تلک الایام نداولها بین الناس، امروز دست شماست، فردا دست دیگری، پس فردا دست فرزندان عزیزتون و در آینده دست نوادگانتون. در حقیقت ما یه امانت داریم، ما مالک حقیقی نیستیم. مالکیت ما حتی از جهت حقوقی، از جهت فقهی، مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست که. مالک حقیقی حضرت باری تعالی است. ملک حقیقی هم یعنی ملوک حقیقی و ما اون حکمرانی حقیقی هم از آن خداوند سبحان است. خداست که مالکیت حقیقی در وجود و هستی دارد. ما در حقیقت مالک هستی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. فرمان روایی حقیقی هم از آن خداوند است که امر و حکم او انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولا امرای دنیا که اینطور نیستند. با توجه به این معنا در مورد ذات باری تالا مالک بودن و ملک بودن یه مفهوم داره. یعنی به یه بیان شما در سوره مبارکه هم نگید مالک یوم الدین. قرائت دومی که اینجا وجود داره چیه؟ ملک یوم الدین. تفاوتی نمی کنه. هر دو یکیست. چون مالکیت خدا و ملوکیت خداوند یه مفهوم دارد. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام اون چه در زمین است، تمام اون چه در آسمان است، در تمام هستی است، همه ملک خداست، همه ملک خداست. حالا چون این چنین است، لیجزی الذین احسنوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. این لام رو میگیم لام غایت، یعنی انتهاء الامر. خداوند چون مالکیت کامل و تسلط کامل و حکمرانی کامل بر تمام هستی دارد، نگران نباش پیامبر. پایانت کار تمام انسان ها، اونی که زلن سبیله، اونی که اهتدا، اونی که اراده حیات دنیا کرد، اونی که نکرد، پایان تمام و این انسان ها به اینجا میرسد که خداوند جزا میدهد اونها که رفتارهای زشتی انجام دادند به ما عملو، به عین اعمالشون، عین اعمالشون. ببینید فرمود لیجزی الذین اساؤوا به ما عملو. این با رو بگید سبب، بگید مقابله. به ما عملو، عین اعمالشون رو خداوند اینها جزا میدهد. منتها یه نکته لطفی درش هست اینجا. فرمود لیجزی الذین اساؤوا به ما عملو، یعنی دقیقاً به خود اون اعمالشون. میدانیم در باب عقوبت فرمود که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی سیئه و زشتی رو انجام میده، خداوند در مقام جزا همون سیئه رو بهش میده، یعنی خود همون عمل رو بهش میده، دیگه مضاعف نمیشه، خود همون عمل گردانده نمیشه، برگردانده میشه به انسان. فرمود لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا. قدرت، حاکمیت، ملوکیت، مالکیت الهی اختزا می کند که هر گونه عمل کردن پیامبر انسان ها هر عمل زشتی رو انجام دادن مواجه میشن با عین عملشون. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، عین خود عملشون. حالا دقت کنید. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. و قدرت خداوند و مالکیت و حکمرانی او اختزا می کند که در پایان جزا می دهد کسانی را که احسنو، یعنی احسان انجام دادن، بالحسنا. خیلی لطیفه این بالحسنا، یعنی به مثوبت ال، صفتش اینجا هست، موصوفش محذوفه دیگه، به مثوبت الحسنا، یعنی به شیوهی، به ثوابی حسنا. حسنا مؤنث احسن، یعنی به نیکوتر از آنچه عمل کردن. خیلی جالبه. اونها که سیئه انجام دادند، عدالت الهی اختزا می کند، این گناهشون رو و رفتار زشتشون رو به اونها برمی گرداند. اما اونهایی که اهل احسان شدن و محسن شدن، خدا با اونها چطور عمل می کند؟ نه، خداوند اینجا به ان الله یأمر بالعدل والاحسان، با گروه اول به عدالت عمل کرد، اما با گروه دوم خداوند با چی عمل میکنه؟ به احسان عمل میکنه. میشه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. من اینجا مناسب میبینم وقت تا پایان وقت که فرصت دارم یه نکته بسیار دقیقی رو تو این آیه شریفه، از برکت این آیه شریفه به استمداد از سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، خدمت عزیزان بازگو کنم، لطافتی دارد، دقت می فرمایید. فرمود و یجزی الذین احسنوا. کلمه احسنوا یعنی چه؟ احسن یحسن و احسان. حسن میره به باب افعال، احسان یعنی اتیان و فعل الحسن، یعنی کار دارای حسن انجام دادن، یعنی کار حسن انجام دادن. فاعل اون میشه چی؟ میشه محسن، اتیان و فعل الحسن. معنای دوم احسان، اتیان الفعل حسنا، یعنی کار شایسته را شایسته انجام دادن. پس هم کار خوب انجام دادن، هم کار را خوب انجام دادن میشه معنای محسن. من میخوام بگم عزیزان، از بی نظیر ترین عناوین در قرآن کریم عنوان محسن است. عنوان محسنه احسان. گروهی که خداوند در حقشان میفرماید و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، همونهایی که در سوره مبارکه الرحمن چی خوندید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کدوم منطق حکم میکند که پاداش احسان جز احسان نباشد؟ قطعا پاداش احسان احسان است. میخوام بگم اینی که خداوند در اینجا می‌فرماید، این قاعده ایست که در شریعت در دنیا هم دیده شده است، نه تنها در عالم قیامت. نه اینکه در جهان باقی خداوند محسنین رو و اهل احسان رو به بالاترین و بهترین شکل جزای اونها رو عنایت می‌کند، بلکه در دنیا در شریعت هم ما قاعده ای داریم به نام قاعده احسان. بذارید یه گوشه هایش رو براتون بگم در حد فرصت باقی مانده. از مناسب سخت اجتماعی که بسیار کار مشکلی است و به تعبیر نبی مکرم، من نسب نفسه للناس قاضیا فقط ذبح به غیر سکین، منصب قضاوت. پیامبر فرمود هر کسی که میاد منصب قضاوت رو احراز میکند با مرگ تدریجی خودش رو گردن زده است. واقعا اینطور. یعنی قاضی با چی مواجه میشه؟ با چهره سیاه اجتماع، با دغلکاری ها، سیاهکاری ها، تزویر ها، کجروی ها. اصلا نگاهش به جامعه نگاه دیگری میشه. چه رنج ها میبرد، چه چهره پنهان انسان ها رو میبیند. از یه طرف جامعه نیاز دارد به دستگاه قضا، به مقام قاضی، و واقعا فرسایش شدیدی در جسم و روح قاضی ایجاد میشه. خب طبعا به دلیل منصب سخت قضاوت گاه ممکنه یه اشتباهاتی هم قاضی انجام میده. قاضی که آمده از محسنانه با احسان منصب قضاوت رو پذیرفته است، گره از کار اجتماع میگشاید، به عدالت عمل میکنه، به انصاف عمل میکنه، دانش کافی قضاوت رو داره، حالا تو حکمش دوچار اشتباه میشه، چه باید کرد در قبال این قاضی؟ اتفاقا اشتباه هم از اون اشتباهاتیست که سنگین تمام شد. یه وقتی یکی از دوستان عزیز همشهری ما، مشهدی ما، شاید 25 سال 30 سال قبل دادستان اصفهان بود، ایشان بعد به من گفت، بالاخره آقا پرونده شکل گرفت، قاتل یعنی قتل انجام شد، قاتل رو گرفتند، تمام مراحل قانونی هم طی شد و به جوخه اعدام سپارده شد قاتل. 3 ماه بعدش یک کسی اومد گفت آقا انا القاتل، قاتل من بودم، و واقعا هم مشخص شد که قاتل همین بوده است. خب اینجا باید چیکار کرد؟ آقا حکم رو کی صادر کرده؟ قاضی. سوء نیت بوده؟ نه. به عدالت نبوده؟ چرا؟ به تمام شواهد و شهود بوده است و مستندات پرونده بدون خدشه بوده و حکم صادر شده است. دیگه کاری نمیشه کرد اینجا. رفت اونی که رفت. اما حداقلش جبران دیه است و جبران خسارات اون خانواده است وقتی چنین باشه. این بالاترین حدش و حدود پایین تر. ما اخطأت القضات و فی بیت مال المسلمین. اگر قاضی خطا این کرد، تاوان خطای قاضی را باید بیت المال مسلمانان بدهد، نه خود قاضی. چرا؟ چون و ما علی المحسنین من سبیل. چون قاضی محسنه، به احسان داره عمل میکنه و گریبان محسن رو نمیتوان گرفت اگر خطا کرد. این قاعده احسانه. من یه بُعد حقوقیشو گفتم، بذارید بُعد اخلاقی و اجتماعیشو بگم. جناب موسی رفت به طور و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. این 40 روز کامل شد. از اون طرف هم سامری اومد، فعزل لهم السامری، اومد سراغ بنی اسرائیل و ارتداد و گوساله پرستی و اینها رو کشید بردون طرف. جناب موسی برگشت، افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، اوضاع رو جور دیگری دید. خب رفت سراغ هارون و غیره و غیره. حالا دیگه باید متهم اولیه مجازات باشه. متهم اولیه که بنی اسرائیل رو منحرف کرد کی بود؟ سامری. دقت کنید، اوحالله الی موسی، خدا به موسی وحی کرد الله تقتل سامری. آقای موسی، سامری رو حق نداری بکشی، اعدامش کنی. انتقول لا مساس، تبعیدش کن به یه جایی ما دام العمر که با هیچ انسانی تماس نداشته باشه، اما اعدامش نکن. چرا؟ لأنه سخی و قومه. چون موسی سامری سابقه خدمت به جامعه داره، خیلی خدمت به مردم کرده. حالا اینجا لغزید و کار اشتباه اینچینی انجام داد، اما در پیشگاه خداوند اون احسانش به مردم نادیده گرفته نمی شود. یک کسی شما شنیدید اسمش رو، وقتی میخواد به جود و بخشش و اینها مثال بزنید، میگید مثل کی؟ آفرین، میگید مثل حاتم تائی. مرد حاتم تائی قبل از پیامبر اسلام مرد. پسری داره به نام عدی ابن حاتم، رسید محضر پیامبر و اسلام آورد. پیامبر فرمودن، یه روز صداش دادن، فرمودن عدی، ان الله دفع عن ابیک العذاب العلیم لسخاء نفسه. خداوند سنگینی عذاب را از پدرت برداشته است به دلیل سخاوتی که، بخششی که نسبت به بندگان ضعیفه خداوند داشت. یعنی عزیزان، احسان در پیشگاه خداوند قصه ها داره. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت، کله دف کردن پسندیده کیش. حالا زیبا نقل میکند شیخ حکایت رو. بالاخره دلوی درست کرد و انداخت توی چاه و آبی رو کشید مقابل این سگ گذاشت و این سگم نوشید و دمی تکان داد و رفت. نجات پیدا کرد این سگ. وارد شد به مدینه. بنابراین نقل، پیامبر بالای منبر مشغول سخنرانی است، فرمود الان مردی وارد مدینه شد که خداوند بسیاری از گناهان او را به سبب بعضی از اعمال او بخشید. مردم موندن ماجرا چیست؟ حکایت رو پیامبر بازگو کرد. بعد کار به اونجا کشید. کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم کند نیک با نیک مرد. چطور میشه عزیزان کسی زیر بازوی بندگان خدا رو بگیرد خدا زیر بازوی او را نگیرد؟ چطور میشه کسی برای بندگان خدا دل بسوزاند خدا برای او دل نسوزاند؟ چطور میشه کسی اهل احسان باشه احسان او به کارش نیاید؟ فرمود لیجزی الذین احسنوا بالحسنا. پایان کار این است که خداوند سیئات رو چنین جزا میدهد و اونها که احسان کرده اند به حسنا جزاشون میدهد. خب به جایی رسیدیم که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بسیار آیه مهمی است، بحث کبائر که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز این بحث رو مفصل، گناهان کبیره رو، جایگاه اون رو، وضعیت اون رو فردا شب خدمت عزیزان با دقت بیشتری به حول قوه الهی بررسی کنیم. پروردگارا توفیق احسان رو نسبت به خودت و بندگانت در زندگی دنیا نصیب و روزی ما قرار بده.